احصایی تقاضای بازار و برآورد دقیق از میزان فروش هست. اینها کمک میکنه به شما که بتونین بر اساس اونها سیستمتون رو مدیریت کنین و حرکتتون رو در این قالب پیش ببرید. توی بخش تأمین مواد باز زنجیره تأمین مهم هست. شما بتونین با چون توی تولید شما ارتباطتون فقط با یه مجموعه کارگری نیست، همونجور که الان خیلی مطرح هست اشتغال غیر مستقیم عملا همین هست. شما توی پوزیشن و جایگاهی که هستین غیر از کارگری که مستقیم باشه ارتباط هستین، ده ها و یا صد ها پیمانکارهای جنبی هم با شما در ارتباطن که تأمین کننده های شما هستن،
ولی به شکل غیر مستقیم.
غیر مستقیم دقیقا شما رسالتتون اینجا هم یک اشتغال مستقیمه هم یک اشتغال غیر مستقیم، همون ارتباطی که اون بخش کارگری میطلبه که شما اون رو بتونین مدیریت کنین، توی بخش تأمین هم باید بتونین رو رعایت کنین، اعتماد تأمین کننده ها رو به هر حال بهش برسین و بدون کمک اونها هم قطعا شما موفق نخواهید بود. زر سومی که باز خیلی مهم هست اعتماد مشتری و یا توزیع کنندگان شما هست، که شما بدون اینکه محصول خروجیتون رو یک شبکه ای عرضه بکنه هیچ وقت نمیتونین موفق بشین. شاید اینا شاه کلیدهای و نکات مهمی بوده که تو فرایندی که من از سالهای 73 و 4 واقعا وارد شدم برام خیلی مهم بود. یعنی شاید ما اون زمان هر سال حداقل برنامه داشتیم به صورت ماهیانه نمایندگان فروش ما دعوت می شدن در اصفهان، یکی دو شب مهمونه ما بودن، از کارخونه بازدید می کردن و این حس تولید و ارتباط و وابستگی رو بهشون القا می کردیم
که هر کدوم از این سنجیره ها اگر در واقع قصبشون نباشه
قطعا دوچار
مشکل بشه، مجموعه دوچار مشکل می شه و عملا کاری که شما انجام می دین بیهوده و بیفایده می شه چون نتیجه ای نداره.
دقیقا همینجور هست. یعنی شما بدونی که توی این کاری که دارین انجام می دین ابزارهای مختلفتون با هم باید کار بکنن.
سجادی فرد، چقدر نقش پشتکار پر رنگ می‌بینید؟ چقدر مهمه که شخصی که در واقع کاری رو شروع میکنه تو هر زمینه تفاوت نمیکنه استقامت داشته باشه در اون کار برای اینکه به نتیجه و به هدفی که توی ذهنش هست برسه، چقدر این داستان میتونه اهمیت داشته باشه؟
واقعیتش اینه که من
مخصوصا تو حوزه صنعت که حوزه پرتکاپوییه،
من اینو واقعا لمس کردم. حالا در کلام بزرگان ما هم هست، هم تو که حضرت علی هم تو این زمینه واقعا نکات خیلی جالبی دارن، علم مدیریت امروز هم به اینها رسیده. سه نکته خیلی مهم در بحث موفقیت به خصوص تو مجموعه صنعتی و تولیدی هست. یک پشتکار هست که شاید عامل اوله، دو صبر و شکیبایی هست و سه توکل هست. یعنی ما این رو لمس کردیم با پوست و استخونمون. یعنی به شما میخوام بگم که این که الان میگن آقا مدیران موفق الان خیلی باب شده، میگن ساعت بیدار شدنشون صبح 5 صبح، نمیدونم
ساعت فیزیولوژیکشون
این هست، اینا چیزهایی واقعا شعاری نیست. من میخوام به شما بگم اینا باید برای آدم ملکه بشه و
یعنی یه نظم شخصی باید
نظم بشه. شخصی پیدا کنه و خارج از این هم موفقیتی به دست نمیاد. شما همه صنعتگران بزرگ ما، قدیمی ها، جدید ها، هر کدوم رو ببینین واقعا اینها آلوده تمام عیار کارشون هستن. صبح زود میان، ظهرم که میرن فکرشون اونجاست، از دوباره میان همینه، خیلی وقت تا شب میخوان بخوابن فکر روز بعدشون رو دارن میکنن و این به نظر من اسمش بی نظمی نیست، اسمش یه نوع علاقه و پشتکاری هست که بتونن لحظه به لحظه از زمانهاشون استفاده کنن که اون موفقیت رو رقم بزنن.
حتی من با حالا بزرگان صحبت میکردم، بزرگان حوزه لوازم خانگی یادم هست یکی از برنامه صحبت کردیم، میفهمدن که من از صبح که سر کار میام شاید مثلا ساعت 6-7 صبح بی وقفه تا ساعت شب آقای مهندس 10:30 شب مشغول به کار بودن در کارخانه و برای من خیلی جالب بود که بالا سن و سال اتفاقا به نسبت بالایی هم داشتن، شاید نزدیک 75-80 ساله بودن. ایشون باشون صحبت میکردم، یکی از بزرگان در همین حوزه صنعت لوازم خانگی، برای من خیلی جالب بود چطور میشه بی وقفه با این ساعت کاری طولانی و در این سن و سال جز علاقه به کار چیزی نمیتونه باشه، جز علاقه به کار، علاقه به فعالیت و اینکه فکر نیروی کارشون هستن، فکر توسعه در واقع فعالیت کارشون هستن و خب این یه انرژی مضاعفی رو طلب میکنه.
دقیقا همینجور هست. یعنی یه صنعتگر از دید من واقعا هیچ وقت هم نتونستیم ما این رو خانواده اول و دوم رو اولویت بندی بکنیم.
شما با این مسئله مشکل دارید؟
ما هم همین مشکل رو دارم. برای که اون جایی که طرف درش درگیر میشه و یک احساسش حداقل این که داره یک کار مثبت انجام میده، برای اشتغالی را داره ایجاد میکنه، این وابستگی ها اینقدر نمود پیدا میکنه. و شاید جواب سوال شما این هم باشه که هرچی سن بالاتر میره این رسالت و این علاقه بیشتر خودشو نشون میده. یعنی همونجور که آدم توی سن بالاتر به خانوادش یک ارتباط صمیمی‌تر و وابستگی بیشتری پیدا میکنه، قطعا به کارش هم این اتفاق میفته.
یعنی ارتباط... مدیران بازنشستگی ندارن؟
قطعا ندارن، مطمئن باشین که ندارن. حتی من میخوام به شما بگم تو خیلی از شرکت‌های موفق خصوصی ما درسته که بحثای جوانگرایی هم اتفاق میفته، نیروهای جدید هم میان، ولی مدیرای قدیمی موفق که بازنشست میشن در قالب مشاوران همچنان ارتباطشون با اون مجموعه هست و این تا اون جایی میره که کل اون به هر حال تجربه ها و مسائلی که کمک میکنه به موفقیت اون مجموعه رو بتونن به نسل جدید منتقل بکنن. چون خیلی از شرکت ها میرین، حالا مدیر عامل 70-80 سالشه ولی مشاورای 40-50 ساله، نمیدونم 60 ساله هم در کنارشون هستن و خیلی از این مشاورا آدمایی هستن که قبلا توی مجموعه رشد کردن، بازنشست شدن، حالا جاشون رو به افراد جدید دادن، ولی در این مجموعه میان و میرن تا بتونن اون تجربیات و به هر حال نکات ظریفی که مطرح هست رو بتونن منتقل بکنن.
مهندس سجادی فر، شما به عنوان در واقع یکی از صاحبان صنعت در این حوزه به من بفرمایید که مخصوصا در حوزه صنعت لوازم خانگی ما چه جایگاهی داریم، ایران، کشور ایران و تولید کنندگان در واقع داخلی چه جایگاهی دارن در زمینه صادرات این تولیدات و چقدر ما میتونیم که پیشرو باشیم در این قضیه و حالا تولیدات داخل رو با کیفیت البته مطلوب به جهان و به بازارهای جهانی عرضه کنیم.
من خدمتتون عرض کنم، شاید این ها رو خدمتتون میگم که من لمس شده و به تجربه هم دیدم. ببینید من تو 3 دهه مختلف مدیریت مجموعه صنعتی و تولیدی رو داشتم. در تمام این ادوار محصولات ما قابلیت صادراتی داشته، نه شرکت ما، شرکت های مختلف تولیدی. خدمتتون عرض کنم امروز که با هم حرف میزنیم، من به جرأت به شما بگم کشور ما کاملا محصولات تولیدیش در بخش لوازم خانگی اگر نگیم گرید ای جهانیه، گرید بی هست. یعنی شما اصلا فکر نکنین که
قابل رقابته،
کاملا قابل رقابته. یعنی شما حالا اروپای شرقی سابق رو در نظر بگیرین که اصلا یه سر و گردن کشورهای CIS قابل مقایسه با ما نیستن. توی خاورمیانه، حتی جنوب شرق آسیا، شما این رو دست کم نگیرین، کارهای خیلی اساسی شده در چند سال گذشته، شاید در 10 سال گذشته، از نظر انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات و تکنولوژی تو کشور و همتی که صنعتگرا کردن. شما الان محصولاتی رو در بازار می‌بینین که یه مدت اگه یادتون باشه بحث‌های کالای قاچاق که خیلی باب شده بود، کالاهای ایرانی رو برمی‌داشتن برند خارجی می‌زدن و یه جورایی بحث‌های مبارزه با قاچاق تو این حوزه رفته بود. یعنی اینقدر محصول با کیفیت بود که بعضی میمدن این تقلب رو میکردن و لیبله محصول خارجی رو میزدن.
چون میدونین دیگه در صنعت لوازم خانگی اون چیزی که باعث فروش میشه، اون فاکتوری که باعث فروش میشه اون برند هست.
دقیقاً. من
میگم بعد حالا
این محصول اینقدر با کیفیت بوده که خیلی ها حاضر میشدن که فلان برند خارجی روش بزنن با اینکه کالا ایرانی بوده. بنابراین شما اگه از نظر کیفیت هیچ دغدغه‌ای وجود نداره. ولی خب سوال شما در حیطه حضور در بازارهای جهانی یه نکته خیلی کلیدی داره و اونم بحثای ارتباطات مالی و نوع حضور ما در این بازار هست. شما شاکله و نقطه قوت تمام مجموعه ها بحثای ارتباطات مالی هست. شما متاسفانه ببینید در یکی دو دهه گذشته به واسطه مباحث تحریم ها و نوع مشکلاتی که برای کشور پیش اومده، شما هیچ امکان دریافت LC یا گشایش اعتبار از خارج برای کشور وجود نداره. یعنی شما اگر بخواید جای کالایی رو صادر بکنین، یا باید بیزینس های چمدانی رو که الان توی بحث های عراق و افغانستان مطرح هست، شما پول رو به دم مرز باید یا فیزیکی بگیری یا صرافی بگیری. اینها نکاتی هست که باعث کاهش صادرات ما میشه. اصلا بحث کیفیت
تو
نیست.
تو حوزه صادرات ما تاثیر خودش رو گذاشته.
100%. اصلا این نکته ای نیست که بخوایم بپوشونیمش یا اصلا عنوان نکنیم. کیفیت محصولات ما عالیه، درجه یک. قابلیت صادراتیش عالیه. شما هم میخوام به شما بگم که در سالای 79 تا 84، حالا این رقم خاصی نیست، ولی من شاید بالای 5 میلیون دلار سالیانه، حالا طی 2-3 سال پشت سر هم، به الجزایر صادرات داشتم. یعنی میخوام بدونی که خیلی هم چیز پیچیده‌ای نبوده، کشوری که تقاضا. ولی خب وقتی شما میری بعد میبینی که الجزایر به عنوان یک کشور آفریقایی کل سیستم بانکیش رو اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها دارن میگردونن، و شما میرسی به یه جایی که این بانک ها میرن تو سیکر تحریم و عدم ارتباط با ایران، خب اینجا قفل میشیدی، یعنی یک بازاره به این خوبی رو از دست میدی. همین الانش هم همین هست. شما شرکت های ما بزرگترین دغدغه‌شون این هست که نوع ارتباطشون تو بخش صادرات رو واقعا باید بتونن حل بکنن. این بحثایی که توی تحریم های بانکی الان پیش اومده، اینا مسائل اساسی هست. شما باید چه سیاست مدارای ما و کارهای خوبی که داره الان دنبال میشه و هستن، ما رفع تحریم رو صرف این که حالا بگیم درها باز میشه، جنس میاد، جنس اصلا اینها نیست. ما اگر بتونیم تو بخش روابط مالیمون با دنیا تجربه های گذشتمون رو تکرار بکنیم، من حتی اینجوری به شما میگم، چون اینا رو ما داشتیم. ما سالای 85 تا 90 قراردادها و به هر حال تفاهم نامه های خوبی بود که ما میتونستیم از ریفایننس استفاده کنیم. ریفایننس چی بود؟ شما LC رو باز میکردین، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی فلان کشور اروپایی تفاهم نامه داشت، کالا میرفت، کالا میمد، یک سال بعد هم تو شبکه بانکی اینها تسویه میشد. اینها ابزارهای بدون چون و چرای مالی هست که باید تو صنعت دیده بشه و بدون اون هم موفقیت ها پیش نمیاد. با توجه به این ایدهی که من دارم و صرفا ایده هم نیست، باوری که دارم نسبت به تولید داخل، میخوام به شما بگم که محصولات ما در تولیدات داخلی شرکت های بسیار خوبی داریم، کیفیت های فوق العاده خوبی دارن، بازار جهانی روشون باز هست، این قابلیت صادرات هست. نکته ای که مهم هست و باعث میشه شاید این موفقیت ایجاد نشه، اون ارتباطات مالی هست. ارتباطات مالی منظورم ساختارهای بانکی و مالی بین کشورها که کمک بکنه صنعتگران در این ساختار با خیال راحت صادراتش رو انجام بدن. بریم من این نکته رو به شما عرض کنم، صنعتگر همین که تلاشش این باشه محصول خوب با کیفیت تولید کنه، این کافیه براش. اگه بخواد دغدغه این هم داشته باشه که این محصول رو فلان مرز چجوری ببرم، چجوری بدم، چجوری پولش رو بگیرم، اینها خوب من اصلا موفقیتی توش حاصل نمیشه. و با این ایده‌ای که من دارم و خدمتتون عرض میکنم، به جرئت بگم که کشور ما ایران چشم انداز صادراتیش بسیار روشن هست و این چشم انداز ناشی از زحمت هایی هست که کشیده شده، محصولات با کیفیتی هست که ساخته میشه و به جرئت بگم که حتی به کشورهای اروپایی هم قابلیت صادرات داره. انشاءالله مسئولین ما خیلی با جدیت بیشتر و با تلاش بهتر بتونن اون گلوگاه های رفع موانع مالی و ارتباطات بانکی بین کشورها رو با کشور ما رفع کنن. و قطعا ایران میتونه با این سطح تولیداتی که الان بهش رسیدن بخش خصوصی جایگاه بسیار خوب و چشم‌انداز روشنی رو در بازارهای جهانی داشته باشه جهت صادرات محصولاتی که تولید میشه.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورن از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن. تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمر قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه ها توی کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه ها توی کوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، خاک پاک تو میبوسم وطن بیا وطن خوشا به پای خاک تو فدا شدم بیا وطن بیا وطن خوشا در آسمان تو رها شدم بیا وطن بیا وطن به نام پاک و خاک تو پسند بیا وطن
مهندس سجادی فر محترم، خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین. اگه بخوایم صحبت پایانی داشته باشیم در مورد فعالیت‌های شما، حالا کارهایی که انجام دادین و البته یک راهی رو بخوایم بیا چراغی رو روشن کنیم، راهی رو روشن کنیم برای کسانی که قصد دارن کار کارآفرینی انجام بدن و در این حوزه فعال باشن، صحبت پایانی شما برای این بزرگواران چی هست؟
واقعیتش این هست که نمیخوایم نسبت به گذشته گله‌مند بشیم، ولی به جرأت به شما بگم و به کلیه عزیزانی که میخوان وارد صنعت و کارآفرینی بشن، مملکت ما سعی و خطاهاشو کرده، دستن در کاران شاید راههای مختلف رو رفتن و الان اون چیزی که روی میز هست، چه از نظر تسهیلاتی که برای صنعت و تولید در نظر گرفتن و دارن روش تمرکز میکنن، روابط کار، روابط کارگری، قوانینی که با زحمت بسیار زیاده صنعتگرانی که به قول شما الان امروز 80 سالشون شده و شاید 30 سال گذشته را تو این راه پیر شدن، یعنی دغدغه هایی که صنعتگر ما داشته در چند بعدی بوده، تولید خودش بوده، بحثای کارگری خودش بوده، روی قوانین خیلی کار شده، انجمن های NGOی که تو بخش صنعت، چه انجمن مدیران، چه اتاقهای بازرگانی، اینها تو سالهای گذشته شاید جمله خوبی نباشه ولی رفتن با دستن در کاران جنگیدن و تعامل کردن و امروز تونستن یک بستر خوبی رو فراهم کنن. همونجور که رهبر ما از زمان انقلاب هم شاید ببینید توی 4-5 سال گذشته کلید تولید همیشه توسط ایشون عنوان شده، یه بار جهش تولید، یه بار سرمایه گذاری، یه بار رفع موانع، و این نشون دهنده اینه که این تفکر و این ساختار حداقل توی مدیران و مسئولین ما داره نهادی نمیشه و روز به روز نوید بخش این هست که قوانینی که برای صنعت و تولید و تسهیلاتی که داره دیده میشه بهتر از گذشته است. بنابراین من میگم یه فرصت استثنایی هست، فرصت این. اگه ما بخوایم قیاس کنیم با 30 سال قبل، شاید واقعا یک بهشتی هست الان پیش روی ما که بتونیم این رو باز هم با پیگیری بیشتر موانعش رو رفع کنیم و بهتر و بهترش کنیم. به جد توصیه میکنم به همه عزیزان که میتونن بیان تو بخش کارآفرینی، بیان تو بخش صنعت. مملکت ما مملکت جوانیه، بحث اشتغال شاید بزرگترین مشکلی هست که تو این مملکت میتونه راهگشای اغلب مشکلات و مصیبت ها و مواردی باشه که ما باش رو در رو هستیم و این شاه کلیدش بحث صنعت و تولید هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین، ممنونم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودید. ممنون از توجه شما. وقت بخیر و خدا نگهدار.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند. نمایش ملی بازاریاران.
فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد بشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی ادساین مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
شما سرمایه. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه اینا برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
سرمایه
سرمایه
شما سرمایه